خب سلام میکنم خدمت شما عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه. به فیض خدا همچنین سلام میکنم به عزیزانی که از طریق آنلاین امروز به ما وصل شدن و خوشحال هستم که بعد از مدت ها در خدمت شما هستم و چقدر برکت گرفتم از این اعلاناتی که دارید، چقدر فعالیت. واو، برکت خدا باهاتون باشه. بشارت و سمینار، خداوند واقعا این کلیسا رو مبارک ساخته و بسازه بیشتر. و شکر برای شبانان کلیسا، مثلا برادرمون شهریار، برای کاری که خدا در زندگیش تو این سال انجام داده. شکر. خب موضوعی که امروز میخوام با شما صحبت کنم در مورد ذهنی نو یا ذهنی تازه است. امروز روی مغز میخوایم تمرکز کنیم، روی فکر. و قسمتی رو براتون میخونم، دو تا آیه هست و آیات دیگه ای هست که در ادامه برای شما خواهم خوان. میخوایم ببینیم واقعا امروز کلام خدا چه پیامی رو برای ما داره به عنوان یک مسیحی، به عنوان یک شاگرد مسیح. چه پیامی رو خدا برای من و شما داره امروز و پیامی که میتونه ذهن ما رو دگرگون بسازه. کتاب مقدستون رو باز کنید، یک آیه بیشتر، دو آیه بیشتر نخواهم خون. دوم قرنتیان 5:17 فکر کنم اینو حفظ هستیم ما، میگه پس اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است، چیزهای کهنه درگذشته هان، همه چیز تازه شده است. اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است، چیزهای کهنه درگذشت هان، همه چیز تازه شده. و در رساله رومیان باب 12 آیه 2 پولس رسول این آیه کلیدی رو به ما میگه و میگه و دیگر هم شکل این جهان مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید، آنگاه قادر به تشخیص خواست خدا خواهید بود، خواست نیکو و پسندیده و کامل او. چند لحظه دعا کنیم با هم دیگه. خداوند، دعا میکنیم که امروز کلام خودتو برکت بده و از طریق کلامت با قلب‌های ما، با فکر ما سخن بگو، در نام عیسی مسیح، آمین. خب عیسی مسیح خداوند ما رو دعوت میکنه به پادشاهی خدا که نه فقط گناهانمون بخشیده بشه، نه فقط تولد تازه پیدا کنیم و نه فقط حیات جاودان، بلکه او میخواد از ما و در ما یک خلقت تازه بسازه. و ذهن ما، افکار ما نقش مهمی رو ایفا میکنه در این روند. وقتی که ما رو دعوت میکنه که ما خلقت تازه بشیم، برای همین میگه آن که در مسیح هست خلقت تازه است، چیزهای کهنه درگذشته. یک کار جدید، یک خلقت تازه. شخصی که خودش فکر میکنه هیچ امیدی براش نیست و دیگران هم فکر میکنن هیچ امیدی برای این شخص نیست که این تغییر کنه. آخه مگه میشه این شخص تغییر کنه؟ و تجربه نشون داده کسی که قلبش رو بده به عیسی مسیح و با مسیح زندگی کنه، کمال هم نشین در او اثر میکنه و او تبدیل میشه، عوض میشه. و همه ما که اینجا ایستادیم میتونیم شهادت بدیم، نه؟ خلقت تازه شروع میشه. ذهن ما در این راستا خیلی نقش مهمی رو ایفا میکنه. ذهنیت یا افکار ما چی هستند؟ تمام الگوها و ساختارهای فکری که من در ذهنم دارم، در خودآگاه و ناخودآگاه خودم دارم و بر اساس اون زندگی میکنم، بر اساس اون رفتار میکنم، بر اساس اون عکس العمل نشون میدم، اون چیزی که در ذهن من شکل گرفته. ذهنیت ما گفته میشه قسمتی از هویت ماست، یا به عبارت دیگه هویت ما بر اساس ذهنیت ما، افکار ما نسبت به خودمون شکل میگیره. اصطلاحاً گفته میشه ما افکارمون هستیم. من و شما نتیجه ذهنیت خودمون نسبت به خودمون هستیم. یا به عبارت دیگه گفته میشه ما اون کسی هستیم یا خواهیم بود که امروز فکر میکنیم. ما چیزی هستیم امروز که دیروز فکر کردیم و چیزی خواهیم شد که امروز داریم فکر میکنیم. ذهن ما خیلی مهم هست. افکار ما بسیار قدرتمند هستند، بسیار قدرتمندن. و کلام خدا حالا بیشتر باز خواهیم کرد که چقدر تاکید میکنه به تبدیل ذهن، تبدیل افکار، ذهنی نو. این افکار انقدر قدرتمند هستن که میتونن حال و آینده ما رو شکل بدن. چرا؟ چون همتی خدمتون رو عرض کردم هر عملی که ما انجام میدیم یا عکس العمل پاسخ و واکنش قبلش در ذهن ما شکل گرفته، قبلش در ذهن من و شما انجام شده، ما فقط اون رو به نمایش میگذاریم در رفتارمون. شکست در برابر گناه و وسوسه، این نکته خیلی مهمی است، شکست در برابر گناه و وسوسه در فکر، در ذهن اول اتفاق میفته. من و شما زمانی که وسوسه میشیم، وسوسه ها مانند پرندگانی هستند که دور سر ما میگردن. وقتی که ما بهشون اجازه میدیم که بیان رو سر ما بشینن و لونه درست کنن، اونجا شکست خوردیم. شکست ما در برابر وسوسه و گناه از فکره. بعد اون رو انجام میدیم. درسته؟ ذهن ما هست. یا به عبارتی گفته میشه میدان نبرد یک مسیحی افکارشه. شما شکست و پیروزی رو در ذهنتون میتونید تجربه بکنید. بعد در اعمال میاد. جنگ ما وقتی که میخوایم بجنگیم در ابتدا در ذهن ما هست. افکاری که در ذهن ما رد میشه در طول روز، چقدر با اونها کشتی میگیریم و چقدر اجازه میدیم اونها روی ما تأثیر بگذارن. میگه میدان نبرد یک مسیحی در ابتدا افکار توه، افکار منه. و جالب اینجاست که عیسی مسیح وقتی که ما رو دعوت میکنه که ایمان به او میاریم، دعوت میکنه همچنین شاگرد او بشیم و دعوت میکنه که ذهن ما نو بشه، فکرای تازه داشته باشیم. چون میدونیم اگر واقعا میخوایم رشد کنیم در عیسی مسیح و به بلوغ برسیم، به بلوغ شخصیتی، به بلوغ روحانی برسیم، ذهن ما خیلی مهمه. اگر ذهن کهنه رو داشته باشیم، اگر ذهنیت قبل یا افکار قبل رو داشته باشیم قبل از ایمان، ما نمیتونیم رشد کنیم. ما نمیتونیم. یک جا رشد میکنیم و همون جا به قول معروف در جا میزنیم. رشدی در کار نیست. سال ایمانمون زیاد میشه ولی از لحاظ بلوغ روحانی و شخصیت روحانی هنوز طفلی بیش نیستیم. ذهن ما باید عوض شه، اون ذهن کهنه. و جالب اینجاست که وقتی که نگاه میکنیم در رسالات پولس رسول، همچنین خدمتون عرض کردم رومیان باب 12 آیه 2، پولس رسول در رسالات خودش خیلی تاکید میکنه، مخصوصا این قسمت که براتون خوندم، در زبان یونانی توبه واقعی، توبه یعنی بازگشت، از اون راهی که شخص میره برمیگرده. توبه واقعی در این متن رومیان باب 12 آیه 2 از توبه واقعی رو دگرگونی ذهن گفته شده. دگرگونی ذهن یعنی توبه واقعی. اگر میخوای از راهی برگردی، اگر میخوای دیگه گناهی رو نکنی، باید فکرت نسبت به اون عوض بشه. ذهنیتت باید نسبت به اون عوض شه. برای این پولس رسول اینجا میگه ذهنی نو، تشویق میکنه که دیگه مثل قبل فکر نکنیم. ولی فکر ما خیلی قویه. حالا بیشتر باز خواهم کرد. سوالی که برای ما هست خیلی وقتا، برای خود منی که الان دارم این پیام رو با شما در میون میگذارم، همه ما عزیزان آدمی زادیم. رک و پوسکنده بهتون بگم. همه ما میلغزیم، همه ما میترسیم، همه ما مشکل داریم. هیچ کس کامل نیست. خود من نیاز دارم رو فکرم کار کنم. خود من نیاز دارم که ذهنیت کهنه من هنوز داره در من کار میکنه و من نیاز دارم روی اون کار کنم. امروز سعی میکنم یه چند تا موارد عملی رو از کلام خدا به شما بگم که بهتون کمک کنه که ذهنی نو شروع کنیم، به این که فکر کنیم اول ذهنیت ما چیه، فکرهای ما چیه، آیا خودآگاه هستیم نسبت به افکارمون؟ چون خیلی از کارهایی که ما میکنیم ناخودآگاهه، درسته؟ از ناخودآگاه ما میاد، فکرهایی که شکل گرفته. بیشتر براتون توضیح خواهم داد. و بعد اینکه آیا واقعا میخوایم ذهنی نو داشته باشیم؟ من ضرب المثل های ایرانی رو خیلی دوست دارم. یک ضرب المثل زیبایی هست که از بچگی من اینو میشیدم و میگن چی؟ ماهی از سر میگنده و انسان هم از سر میگنده. فکر خیلی مهمه. خب بیایم به این نگاه کنیم که اول چه عناصری وقتی میگیم ذهن و فکر چیه، اصلا چی هست، ببینیم چه عناصری این ذهن و فکر ما رو شکل میدن. چون خیلی مهمه این دونستن، این که اصلا فکر ما چیه. اصولا گفته میشه که سه تا عنصر هستن که ذهنیت ما رو شکل میدن. اولین عنصر اتفاقات و خاطرات گذشته است. اتفاقاتی که برای شما در گذشته از بد و تولد افتاده و تبدیل شده به خاطره، اینها میتونه بحران باشه، تراما، میتونه اتفاقای خوب حتی، درسته؟ اینها به من و شما در اصل اون قسمتی از ذهنیت ما رو شکل میده، اون رویدادهایی که در زندگی ما افتاده که وقتی که به یاد میاریم خیلی وقتا تشویق میشیم، خیلی وقتا فعال و پویامون میکنه، و خیلی وقتا اگه خاطرات تلخ و تراماها و بحرانهای گذشته باشه ما رو زخمی میکنه، ما رو اصطلاحاً فریز میکنه، یخ زده میشیم و وارد ورطه افسردگی میشیم. پس این گذشته ما هست، نه؟ خاطرات ما، رویدادها و اتفاقهایی که برای ما رخ داده. و اینها در اصل اصولا میگن اگه کسی میخواد ذهن سالمی داشته باشه نباید در گذشته زندگی کنه، ولی خیلی ها دوست دارن در گذشته زندگی کنن. اشخاصی که در خاطرات همش زندگی میکنن از لحاظ فکری اشخاص سالمی نیستن، چون خاطرات در اصل حقیقت دارن، ولی حقیقت به ما میگن الان ما چرا اینجا هستیم، اما واقعیت اون حقیقتی که الان داریم زندگی میکنیم نیستن، چون گذشتن. ولی باید بدونیم که گذشته ما چی هست، چون قسمتی از ذهنیت ماست. این جمله ای هست از آگوستین، خیلی جالبی، که از پدران قرن پنجم است، که ایشون میگه در کتاب خودش اعترافات آگوستین، میگه در خاطرات خودم رو ملاقات کردم و همچنین در این خاطرات خدا رو پیدا کردم. و جالب اینجاست که وقتی به داوود برمیگردیم، عهد عتیق، داوود در خاطرات خودش به یاد میورد وفاداری خدا رو، وقتی که مینوشت و تجربه میکرد به یاد میورد خدا برای او وفادار بوده، خدا برای او ایستاده، خدا خدای نیکو و محبتی هست. در خاطرات هست. پس قسمتی از ذهن ما چیه؟ خاطرات و اون اتفاقایی که برای همه ما رخ داده. عنصر دومی که ذهن ما رو شکل میده، خیلی خوبه که ما اینها رو بدونیم قبل از اینکه شروع کنیم به اینکه ببینیم چطوری ذهنمون رو در مسیح تازه بکنیم، نو بکنیم، و خلقت تازه‌ای که در ما شروع شده از فکر ما، از ذهن ما شروع میشه، همونطور که پولس رسول به ما میگه. دومی موردی که هست اون ارزش‌ها و معیارهای اخلاقی که درش بزرگ شدیم، در خانواده، در کشور، در فرهنگی بودیم که یک سری معیار و ارزش‌هایی رو درش بزرگ شدیم، به ما یاد دادن، مثلا در رفتارمون، در خانواده، با دوستان، در سر کار، هر جا که هستیم یک سری معیار در افکار ما وجود داره که عکس العمل های ما رو شکل میده، رفتار ما رو شکل میده. چه چیزهایی در ذهن من هست؟ و خیلی وقتا ناخودآگاه است، ما یک سری کارهایی میکنیم، درسته؟ که ناخودآگاه است. ارزش ها و معیارهایی که در اون بزرگ شدیم قسمتی از ذهنیت ماست و ذهنیت ما رو شکل میدن. و اگر میخوایم ببینیم که چه چیزهایی هست، باید اونها رو بشناسیم. به طور مثال، ما شاید ما در جامعه‌ای بودیم که به ما گفته شده که با دروغ بگو که کارت بگذره، ریاکاری کن، خودت نباش، خود واقعیت نباش، اگه خود واقعیت باشی تردت میکنه، با سیری صورتتو سرخ کن. یک سری معیارها و ارزش‌هایی هست، چشم هم چشمی، تظاهر، ریاکاری، شفاف نبودن، اینا خیلی چیزهایی هست که میتونه در هر فرهنگی وجود داشته باشه، در هر جامعه‌ای باشه، ولی اینها در من شکل گرفته و زمانی که من ایمان میارم به عیسی مسیح، این معیارها و ارزشها قسمتی از ذهن منه و من اونها رو زندگی میکنم ناخواسته و ناآگاهانه خیلی وقتا. برای همین است که میگه خلقت تازه از ذهن ما شروع میشه، جایی که شروع کنیم ببینیم، حالا خدمتتون عرض خواهم کرد، ما باید چه کار بکنیم با اینها اگر واقعا میخوایم تبدیل پیدا کنیم، عوض بشیم، وگرنه همونطوری رفتار میکنیم که گذشته بوده، فقط اسممون عوض شده، الان قبلا یه چیز دیگه بودیم، الان شدیم مسیحی و شاگرد مسیح. ولی اگر میخوایم روش کنیم باید ببینیم چی هست. سومین عاملی که ذهنیت ما رو شکل میده یا افکار ما رو شکل میده، باورهای مذهبی و فرهنگی هست که درش بزرگ شدیم و به ما یاد دادن. قسمتی، یعنی اون قسمت سوم فکر ما رو شکل میده، اون باورهایی که نسبت به خداشناسی و انسانشناسی داریم. اصولا گفته میشه دین و مذهب آبا اجدادی نقش خیلی مهمی دارن در شکل‌گیری فرهنگ و اخلاقیات یک جامعه. مذهبی که درش بودیم، باورهایی که داشتیم، اینها قسمتی از ذهنیت ماست و بر اون اساس خیلی وقتا خداشناسی که به ما تعریف شده، انسان شناسی، برای همین که خیلی وقتا من میشنوم، خود من به طور مثال سالها شخص در ایمان مسیحی است، زبانن میگه من به تو اعتماد دارم، به خدا، خدا رو به عنوان پدر پذیرفته، ولی خداشناسی که یاد گرفته در گذشته سایه داره روی رابطش با خدا، نمیتونی یک رابطه صمیمی با خدا داشته باشه. اون ذهنیت قبل، چون فکر میکنه هنوز بنده است، خدا چوب خدا صدا نداری، اصطلاحی که میگن، بر همین نمیتونه شخص ایمان میاره به عیسی مسیح، سالها هم در ایمان مسیح هست، ولی نمیتونه یک صمیمیت عمیق با خدای تثلیث، با خدای پدر برقرار کنه، چون این ذهنش نمیذاره، میخواد ولی ته قلبش خالیه، میترسه که نکنه این نشه، چون باورهای گذشتهش تأثیر داره روی ایمان امروزش. خیلی هر کدوم از اینا رو میشه ساعت ها در مورد صحبت کرد و فقط به عنوان یک نمونه بهتون گفتم که این سه تا عنصر فکرهای ما رو شکل میده. باورهایی که مخصوصا من این نکته رو بگم، ما همه ما از فرهنگ شرم و آبرو و حیا میاییم. این فرهنگ به ما یاد داده شده که خود واقعیت نباش، همیشه به دنبال احترام باش و با هر قیمتی که شده احترام رو به دست بیار. خب وقتی که ما ایمان میاریم به عیسی مسیح، این تضاد داره با چیزی که یاد میگیریم از کلام خدا. ببینید چقدر تناقض میتونه باشه، ذهن کهنه و ذهن جدیدی که مسیح در ما میخواد ایجاد کنه. برای همینی که میگه اگه میخوای رشد کنی، پولس رسول میگه باید از ذهن اتفاق بیفته، از ذهن باید شروع بشه، وگرنه غیر ممکنه، سخته، طول میکشه، و اینجا روح خدا هست که به ما کمک خواهد کرد. خب این نکته اول بود. پس ذهنیت ما، افکار ما از این سه عامل میتونه شکل گرفته باشه که حتما هست. حالا چه قدم هایی رو برداریم برای تغییر؟ خبر خوب اینجا اینه، چه قدم هایی رو میتونیم برای نو شدن ذهن، نو شدن افکار، مخصوصا که امسال، یعنی آخر سال هست، چند هفته دیگه سال به پایان میرسه. واقعا من به خودم میگم این رو، بیایم و این قدم رو برداریم که شروع کنیم از سال جدید روی ذهن و ذهن کهنمون کار کردن و از خدا بخوایم که شروع کنه به تغییر افکار، ذهنیتی که اشتباه در ذهن ما هست، اون افکار، اون باورها، اون ساختارها و الگوهای فکری، و اونجا خودمون خواهیم دید که تغییرات رخ میده. چند تا قدم بهتون بگم. اولین قدم که باید ورداریم به عنوان مسیحیان، اگر میخوای شاگرد عیسی مسیح باشی و میخوای رشد کنی، باید این موضوع رو جدی بگیری، ذهن کهنت رو روش کار کنی تا تبدیل بشه به ذهن نو. حالا خدمتتون عرض خواهم کرد. اولین نکته، شناسایی، آگاهی و پاکسازی افکار منفی به طور مرتب هست. شناسایی، آگاهی و در اصل پاکسازی افکار منفی به صورت مرتب هست. ببینید عزیزان، همه ما یک سری عاداتی داریم، یک سری رفتاری داریم، یک سری کارا یا عکس العمل هایی رو نشون میدیم. هر وقت یک عکس العملی از ما سر زد، بیستیم، برگردیم ببینیم پشت اون عکس العمل، پشت اون عادت، پشت اون کاری که کردیم چه فکری هست، چه باوری هست، چه معیاری از گذشته هست، چه باوری از گذشته رو من با خودم آوردم که الان داره رفتارم رو شکل میده، چه دروغی هست. خیلی وقتا به ما دروغ گفته شده و این دروغ رو باور کردیم در مورد خودمون. برای همینه که خیلی وقتا اشخاص وقتی ایمان میارن، خداوند میخواد با اونها ارتباط مستقیم برقرار کنه و اونها رو برکت بده در رابطهشون با خودش، ولی اونها همیشه میترسن، چون یه دروغ اونجا که تو هیچ وقت پذیرفته نیستی، تو همیشه طرد شده ای و این تو ذهن من و توست، برای همین نمیذاره با خدا ارتباط شیرین داشته باشی در مسیح. ببینیم چه چیزهایی رو از این بحرانها، از اون زخمایی که به ما زده شده، تروماها، با خودمون آوردیم. عادت‌های نادرستی در زندگی ما هست که خیلی وقتا همه ما تجربه کردیم، یه عادت رو می‌خوایم ترک کنیم، نمیشه. خیلی وقتا خیلی سخت، مخصوصاً عادات قدیمی و مخصوصاً عاداتی که گناه آلود هست و زشت و ناپاکه، خیلی سخته. چرا؟ چون پشت اونها عادتهای فکره، یه باوره که تو داری اون رو زندگی میکنی. برای همینه که پولس رسول در این قسمت میگه توبه واقعی از ذهنه، نوع شدن فکر، تازه شدن ذهن. امثال سلیمان باب 4:23 میگه دل یا افکار خیش را با مراقبت تمام پاس بدار، زیرا سرچشمه امور حیاتی است. یعنی اون دل، اون فکرت رو نگه دار، حواست باشه. حالا آیا این کلمه به گوش شما خورده که مسلماً خورده؟ صحبت از رژیم که میشه، همه ما این واژگان، این اصطلاح به گوش ما خورده، رژیم. اصولاً علم پزشکی به ما میگه که شخص هر چند وقت یک باری باید بدن خودش رو دیتاکس کنه یا سمزدائی کنه. چرا؟ چون ما در طول روز، در طول هفته، در طول ماها غذاهای جانک میخوریم، راحت بگم غذاهایی که خوب نیستن، حاضریان سرخ شدن و خیلی مسائل مختلفی تو چیزای کیمیکال توش هست، درسته؟ و اینها علم پزشکی میگه اگه میخوای حالت خوب باشه هر چند وقت یه بار، رژیم بگیر، یه سری چیزها رو نخور، دیسیپلین بذار، به جای نوشیدنی قند یا که کوکاکولا لا اس نبریم تبلیغ نشه، به جایش آب بخور، درسته؟ یا به جای مثلا شیرینی مثلا میوه بخور. دیدید این همه ما استاد هستیم، راستش میخوام، مخصوصا الانم که با این دنیای اینستاگرام هست، مرتب به شما میگن چی بخورید چی نخورید، چی بده چی خوبه، درسته؟ این نیست نه؟ رژیم فیزیکی به ما کمک میکنه ما دیتاکس بشیم. اما سوالی که برای من و شما هست، چقدر کدوم از ما یا ماها چقدر رژیم فکری میگیریم؟ به بدنمون خیلی میرسیم، مراقبیم چی بخوریم چی نخوریم، دیسیپلین داریم، بعضی های رژیم های سختی میگیرن چون میخوان وزنشون رو کم بکنن. چقدر فکرمون رو بهش رژیم میدیم؟ خیلی وقتا فکرهای ما مانند شهرهای بدون دروازه هند. فکرها میان و میرند، هر فکری برای خودش اونجا کار میکنه. اصولا گفته میشه در طول روز 10,000 فکر در ذهن ما رد میشه که اکثر اونها فکرهای منفی هند. چرا؟ چون در دنیای زندگی میکنیم که مرتب از سوشال میدیا، از خبر، خبرهای منفی زیادی هست. شما شده یک بار خبر رو باز کنید خبر خوب باشه؟ نه، اصولا خبرگزاری خبرهای بد رو میگن، درسته؟ در فضایی داریم زندگی میکنیم، این انسان پست مدرن، که مرتب بمباران میشه با افکار منفی. میگن 10,000 تا فکر در ذهن ما در طول روز هست که میاند و میرن و همه اونا رو ما فکر میکنیم. هر چیزی رو میبینیم، هر چیزی رو میشنویم، هر چیزی رو فکر میکنیم. و بعد اون وقت میگیم چرا ما حالمون بده؟ چرا من افسردم؟ چرا امیدم رو از دست دادم؟ چرا اون اشتیاق اولیم دیگه برای خدا نیست؟ به خاطر که نیاز به رژیم داریم، نیاز داریم که رژیم بگیریم. افکار مسموم، فکرهای مسموم خیلی خطرناکن عزیزان. چرا؟ چون مکانیزم بسیار پیچیده ای دارن. شما وقتی که یک فکر منفی رو بعد از یک مدتی شروع کنید همون فکر رو هی فکر کردن، متاسفانه این فکر وارد ناخودآگاه شما میشه و دیگه در خودآگاه شما نیست و اصلا برش واقف نیستی، ولی اونجا میره عادت هاتو شکل میده، اونجا میره باعث ترس و دلهوره و وحشتت میشه. اینا بسیار پیچیدند، وقتی که وارد سیستم فکری ما میشن دیگه بیرون اومدنشون به این راحتی ها نیست. برای همینه که کلام خدا میگه دلت رو پاس بدار، دروازه بذار برای فکرت. چی فکر میکنی؟ این فکرهای مسموم خطرناکن. و به صراحت خدمتون بگم شریر چه کار با تو میکنه؟ زمانی که میخوای رشد کنی، یکی از تاکتیک های بسیار زیرکانه شریره و تاریکیه شیطان. کاری که با شما میکنه اینه، یه فکر در ذهن شما میگذاره که به ظاهر فکر خوبی میتونه باشه ولی جوهرش مسمومه. وقتی که من و تو بدون هیچ سنجش و آزمایش اون فکر رو شروع میکنیم فکر کردن، چه اتفاقی میفته؟ این فکر مانند یک بمبی منفجر میشه و تمام افکار منو مسموم میکنه. مثلا یک چیزی میشنوم در مورد شخصی و بعد شروع میکنم تو ذهنم اون رو پرورش دادن و بعد میبینم نسبت به اون شخص من تلخ شدم. چرا؟ و بعد اصلا نرفتم دنبال این که ببینم آیا درست بوده یا نبوده. خیلی وقتا عزیزان برای همین خدمتتون گفتم نبرد من و شما اینجاست در ابتدا. چی فکر میکنیم؟ چون شیطان تو رو میزنه مستقیم. میدزده ازت. مسیح میگه اون میاد که بدزده. او دزده. میاد شادیت رو میدزده. امیدت رو میدزده. ایمانت رو حتی میدزده. و چه کار میکنه؟ اینجا شروع میشه. درسته؟ رژیم فکری. رژیم فکری چیه؟ مانند رژیم غذایی عمل میکنه. ما دیسیپلین میگذاریم از این که چی فکر کنیم چی فکر نکنیم. مثلا خیلی سخته رژیم فکری، چون رژیم غذایی راحت تره. شما میتونی حداقل غذا رو جلو چشت دور کنی، ولی فکرها رو شما نمیتونی به این راحت دور کنی. فکرها میان، ولی باید تمرین کنی. به چه صورت؟ به این که تو وقتی که فکرهای منفی صبح از خواب بلند میشی یا شب که سرتو میذاری روی بالش، فکرهای منفی هجوم میارن. اونجا با صدای بلند به خودت بگو من امروز رژیمم. دیدید با بعضی‌ها که شما رژیم دارن میرید رستوران یا یه جایی، همه مثلا نوشابه سفارش میده، ایشون آب سفارش میده. میگیم چرا نمیخوریم؟ من رژیمم. برنج. به به. مگه میشه برنج رو حذف کرد؟ ولی عامل چاق کننده است. نان. به به. وقتی کسی رژیم میگیره میگه من رژیمم. نون نمیخورم. برنج نمیخورم. و ما اینو باید یاد بگیریم برای افکارمون. این فکر رو نمی کنم. این فکر رو من رژیمم. حالا این رژیم چه کار میکنه؟ این رژیم باعث میشه که اون فکر منفی که در ذهن تو مرتب میاد تضعیف بشه. شما فکرهای منفی رو که فکر نمی کنید و بهشون قضا نمیدید، اینا ضعیف میشن. اینا ضعیف و ضعیف و ضعیفتر میشن. ولی اگه هی فکر کنید، هی بهشون قضا بدید، این میتونه وسوسه باشه. بهش قضا بدی تو فکرت، این قوی میشه و چنان میزنتت زمین که دیگه بلند شدنت سخته. قضا ندید. به افکار منفی، به افکار مسموم قضا ندیم. و بگذاریم اینا ضعیف بشن و رژیم فکری به ما کمک میکنه که اینا آهسته آهسته ضعیف میشن. و بعد میرن یه گوشه ای. آره دوباره اگه بهشون قضا بدی برمیگردن. رژیم فکری بگیریم. دومین قدم و آخرین قدمی که میتونیم انجام بدیم، این خیلی مهمه. این خیلی مهمه. و اون اصطلاحاً گفته میشه عمل جایگزینی. عمل جایگزینی. من باید این فکرها رو تشخیص بدم، اون چیزها، اون ساختارهای فکری که در ذهن من هست که بر اثر معیارها، ارزشها، خاطرات، تروما و خیلی وقتا نیاز داریم از آن ما از یک مشاور کمک بگیریم. چون انقدر از گذشته سختی میایم که در توانمون نیست که غالب بشیم بر این فکرها، بر این اتفاقهایی که برای ما افتاده و ما نیاز داریم بیایم سراغ شبان کلیسا مشاوره بگیریم. یا حتی بعضی ها نیاز دارن به مشاوران حرفه‌ای که برن و کمک بگیرن. کلام خدا در کلسیان 2:1 میگه و بعد افسسیان باب 4. ببینید پولس رسول داره چی میگه اینجا. میگه پس چون با مسیح برخیزانیده شده اید، به آنچه در بالاست دل ببندید. آنجا که مسیح به دست راست خدا نشسته است، به آنچه در بالاست بیندیشید، نه به آنچه بر زمین است، زیرا مردید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است. میگه بر اساس اون معیارهایی که از طرف خدا میاد، بر اون اساس فکر کن و پرورشش بده، نه اون چیزهایی که از ذهن کهنه تو، از اون جامعه، از اون فرهنگ، از اون جایی میای که اونها رو به یاد دادن. میگه به اونها نگاه نکن، فکر نکن، بلکه به اون نگاه کن که از طرف خدا میاد. افسسیان باب 4:23 میگه باید طرز فکر شما نو شود و انسان جدیدی را در بر کنید که آفریده شده است تا در پارسایی و قدوسیت شبیه به خدا. میگه طرز فکر، اون الگوهای فکری ما باید عوض شه اگر بخوام تغییر کنیم و رشد کنیم در مسیح. طرز فکر شما باید تازه بشه، ذهن من و شما باید تازه بشه. و بعد میگه اون انسان جدید، اون خلقتی که مسیح در من و شما شروع کرده، اون خلقت تازه. عزیزان خلقت تازه‌ای که مسیح برای ما شروع کرده رو هیچ جا شما نمیتونید پیدا کنید. هیچ جا. چون خلقتی که مسیح در ما شروع میکنه، اونایی که تجربه کردن میتونن بگن منحصر به فرده، شما عوض میشید. خدمتتون گفتم اشخاصی هستن که اصلا امیدی برای عوض شدن به اونا نیست. آیا میشه این شخص عوض شه؟ بله، تنها امیدش فقط مسیحه. اگر با مسیح بره، ایمان بیاره، زندگی کنه، قدم بزنه، مسیح او رو عوض میکنه. مسیح او رو عوض میکنه. طرز فکر ما باید عوض شه. من یادم میاد یک روزی انگشت من سالها پیش چرک کرد و من رفتم دکتر. دکتر تا این درد و چرک رو دید سری آنتیبیوتیک داد. جالب اینجا اصولا آنتیبیوتیک نمیدن زود، ولی ایشون تا اینو دید گفت نه شما باید آنتیبیوتیک بخورید. و من آنتیبیوتیک داد و من شروع کردم یک هفته آنتیبیوتیک خوردن. منتظر بودم این دردش، این چرک خوب بشه. نشد. دوباره زنگ زدم گفتم آقای دکتر این آنتیبیوتیک‌ها، خب بیا آنتیبیوتیک قویرتری بهت بدیم. ولی من میدونستم یه مشکل دیگه است، آنتیبیوتیک نمیتونه انگار اینو بکشه، این چرک رو. و بعد رفتم پیش دکتر گفتم شما یه معاینه بکنید حداقل این دست من رو ببینید این چیه. و دکتر گفت باره میشه یه معاینه ای هم کرد. نگاه کردید یه تیک شیشه توش بود. و جالب اینجاست که اون تیک شیشه، حالا دست من جایی مالیده بود کشیده بود نمیدانم، اون تیک شیشه رو که بیرون کشید نیاز به آنتیبیوتیک نبود، چرک کاملا خوش شد. در افکار ما فکرهای مسمومی کاشته شده که فکر من و شما رو مسموم کرده. باید اونا رو در بیاری، باید اونا رو در بیاری. برای همین میگه جایگزینی اون فکرهایی که مسموم هستن، عمل جایگزینی باید اتفاق بیفته. ولی با چی جایگزین کنیم؟ اینجا کلید اصلیه که من الان خدمتتون خواهم گفت. اینجا یک کلید بسیار بسیار مهمه و اون کلام خداست. با چی جایگزین کنم؟ اون معیارهایی که من درش بزرگ شدم، به من یاد دادن این کارو کن اون کارو کن، باید یه معیاری جایگزین کنم، وگرنه اگه اونو بیرون بکشم هیچ معیاری نیست اونجا در فکرم. معیار کلام خدا، ارزش‌هایی که کلام خدا به ما میگه. سوال پرسیده میشه که ارزش‌ها و معیارهایی که در پادشاهی خدا هست کجا هست؟ متا باب 5 6 7 رو بخون. لیست میده عیسی مسیح از معیارها و ارزش‌های جدید پادشاهی خدا که اگه میخوای عوض بشی باید این معیارها رو جایگزین کنی. ببخش تا بخشونه شوی، یکی از این معیاراست. ولی در جامعه‌ای بوده که حقتو بگیر تا پیروز شوی، ببخش تا بخشونش. این کاملا در تضاده، ولی این اتفاق باید بیفته. متی باب 5 6 7 رو بخونید. کلام خدا عزیزان، کولسیان باب 3 آیه 16 میگه بگذارید کلام مسیح، این کلام به دولتمندی یعنی زیاده به قناعت در شما ساکن شود. بگذارید کلام مسیح به دولتمندی در شما ساکن شود. و یک کلیدی رو عزیزان من با این تمام بکنم، یک کلیدی رو خود خدا به مرد خودش یوشع داد. یک کلید این که در عهد عتیقه خدا به یوشع جانشین موسی یک کلید داد که گو اگه این کلید رو انجام بدی یه قفل، این یک کلید کوچکی قفلای زیادی رو باز میکنی و این کلید رو اگر انجام بدی کامیاب خواهی شد. میخواییم بدونید اون کلید چیه؟ اون کلید چیه؟ یوشع باب 1:8. خیلی ساده است، خیلی ساده است. این رو خدا مستقیم به یوشع داره میگه و این رو داره امروز خدا به من و تو میگه. اگه میخوای از این فکرهای مسموم آزاد بشی باید این کارو بکنی. یوشع باب 1:8 میگه این کلام تورات از دهان تو دور نشود، روز و شب در آن تأمل کن تا مطابق هر آنچه که در آن نوشته شده به دقت عمل نمایی، آنگاه راه خود را فیروز خواهی ساخت و کامیاب خواهی شد. این کلام از دهان تو دور نشود، روز و شب در آن تأمل کن و مطابق هر آنچه که نوشته شده به آن با دقت عمل کن، آنگاه فیروز راه خود را فیروز خواهی ساخت و کامیاب خواهی شد. خواندن، تعمق کردن، عمل کردن. خواندن، تعمق کردن، مدیتیت و عمل کردن. عزیزان باورتون نمیشه، من حدود 30 سال هست که به عیسی مسیح ایمان دارم. این کلام خدا خاصیت دیتاکس داره. دیتاکس یعنی سمزدائی. کلام خدا خاصیتی داره که شما وقتی که شروع میکنی بخوندن، نه فقط خوندن، حالا یه تیکه رو بخونم تمام شه بره رفع تکلیف، در موردش مدیتیت، فکر کردن، تعمق کردن، یا اصطلاحا میگن نشخوار فکری، اون تکرار کردن در فکر و عمل کردن، این خاصیتی داره که ما رو از تمام زنجیرهای فکری، از تمام فکرهای مسموم آزاد میکنه. و اون موقع خواهید دید که چطوری عوض میشید. یه چیزی رو بهتون بگم و با یه مثال عملی، دیدید من یه لیوان آب دستم بود اومدم بالا، میخوام با این مثال تمام بکنم. فکرهای مسموم که سالها در شما، دو تا لیوان آب گذاشتید ولی من حالا اینو برمیدارم، مرسی خسرو جان. فکرهای مسموم عزیزان در فکر من و شما به این راحتی بیرون نمیاد. انقدر اینها ریشه میدونن در افکار ما، عادتها، خلق و خوی ما رو شکل میدن که به این راحتی بیرون نمیاد متاسفانه. اما مثل این لیوانه، شاید این مثال رو شنیدید ولی خیلی زیباست. من همیشه رو برای خودم یه لیوان آب که دستم میگیرم میگم این فکرمه، این فکرمه. این لیوان آب فکر من و شماست، درسته؟ فکرهای مسموم فرصت نیست که بتون نشون بدم. این آب اگر آب کثیفی باشه، این لیوان فکر منه که من نمیتونم خالیش کنم، همیشه ساکن این افکار، مخصوصا اون افکار که خیلی قدیمی هن، اون زیرن، اون ذهنیت ها، باورها، اون زیرز، اون زیرن. و این لیوان، تجسم کنید من یه مقدار جوهر بریزم توش و این لیوان رنگش تیره باشه. خب این در اصل فکر منه و من از دریچه فکرم به دنیای اطرافم نگاه میکنم. اگر این آب کثیف باشه، تجسم کنید جوهر بریزیم آبی باشه یا سیاه باشه، فکر من وقتی که کثیف هست، ذهن کهنه دارم، وقتی که شروع میکنم به شما نگاه کردن یا به دیگران یا به جهان هستی نگاه میکنم، چی رو میبینم؟ نقاط تاریک، نقاطی که اصلا قابل رویت نیست. زیبایی رو من نمیبینم، قشنگی رو من نمیبینم، معنا رو من نمیبینم، معنای هستی رو من نمیفهمم چی هست. کثیفه، ذهن کهنه. حالا اگه یه لیوان این آب کثیفه، یه آب تمیز داشته باشیم، فرض کنید آب تمیزی، شما فرض کنید اینجا یه لیوان دیگه هم برای من گذاشتید، مرسی. حالا فرض کنید این آب کثیف است، این ذهن منه. من اگر مرتب کلام خدا رو، عزیزان من یک کلید دارم به شما میگم و عزیزانی که آنلاین با ما هستن، این یک کلیده. برای همینی که گفته میشه کلام خدا رو بخونید، تعمق کنید، فکر کنید در موردش، زندگی کنید، چون ذهنتون رو نو میکنه. نه فقط بعد ذهنتون که نو میشه، عاداتتون، رفتارتون، شخصیتتون، همه چی عوض میشه. این فکر کثیف منه. من شروع میکنم آب تمیز کلام خدا رو آهسته آهسته، میگن عمل جایگزینی به این میگن، آهسته آهسته این آب رو داخل این لیوان میریزم. نه، اتفاقی که برای این لیوان میفته اینه که آبای کثیف از کنار لیوان میاد. و اگه این رو تو خونه انجام بدید خیلی جالبه، یه تست علمیه، بعد چند دقیقه میبینید آب این لیوان کثیف کاملا میشه این تمیز میشه. اون موقع من با این فکر نو، همین چیزی که پولس رسول به من میگه، نه میگه با فکری نو شروع میکنم اطراف و شما رو دیدن، واو چقدر زندگی میتونه زیبا باشه، چقدر میتونه زیبا باشه، کلام خدا میتونه جایگزین باشه و تمام افکاری که ما داریم، تمام چیزهایی که در ذهن ما کاشته شده. برای همینه که میگه ذهنی نو داشته باش و این امکان پذیره فقط و فقط با کلام خدا. و با این آیه تمام بکنم که پولس رسول، خدمتتون عرض کردم پولس در رسالات خودش به فکر و ذهن خیلی تاکید میکنه. در فیلیپیان باب 4 آیه 8 پولس رسول یک توصیه به من و شما میگه، یک توصیه میکنه، میگه در پایان، فیلیپیان باب 4 آیه 8 میگه در پایان هر آنچه راست است، هر آنچه والاست، هر آنچه درست است، هر آنچه پاک است و هر آنچه دوست داشتنی است و و هر آنچه ستودنی است بدان بیندیشید. بدان بیندیشید. چه لحظه سرهای خودمون رو خم بکنیم. کلام خدا امروز ما رو دعوت کرد، تشویق کرد که اگه ما میخوایم رشد کنیم در عیسی مسیح و به بلوغ روحانی برسیم، این رشد، این تغییر از ذهن ما شروع میشه. ذهن کهنه، ذهن جدید در مسیح. اول باید بدونیم که چه عناصری این ذهن کهنه ما رو شکل دادن. دومون آگاه شدن نسبت به اون افکار، به اون الگوهای فکری، به اون ساختارهایی که در فکر من شکل گرفته، آگاه بشم، شناساییشون کنم. همین که من آگاه میشم نسبت به این افکار، نسبت به این الگوها، هر عمل یا عکس العملی رو که انجام میدم باز میستم و میبینم که پشت اون چه فکر و انگیزه و عملی و یا به قول معروف اون نیتی که هست. اینها به من کمک میکنه که آگاه بشم و بعد عمل جایگزینی رو با کلام خدا انجام بدم، جایگزین کنم، تضعیفشون کنم اول، بعد به جاش یه فکر نیکو و حیات بخش از کلام خدا، از معیارها و ارزشهایی که کلام خدا به من میگه، اونا رو بکارم، اونا رو بذارم و بعد از چند مدت تجربه خواهم کرد که دارم عوض میشم، فکر من عوض میشه، دیدگاه من عوض میشه و اون وقت میرسم که مسیح مرا برای او دعوت کرده. خداوند واقعا به همه ما این فیض رو عطا کن که دست آسیم بالا بزنیم و شروع کنیم برای نو شدن ذهن کهنه خودمون. خداوند تو میدانی که با قدرت خودمون امکان پذیر نیست، ولی تو اون وسایلی که ما نیاز داریم رو فراهم کردی. کلام تو هست و کمک روح قدوس تو که به ما کمک میکنه که تقدیس بشیم، تبدیل پیدا کنیم و خلقتی تازه و انسانی نو بشیم در مسیح. تو رو واقعا شکر میگیم برای اینکه تو برای ما همه چیز رو مهیا کردی. به ما قوت عطا کن، به ما قوت عطا کن تا یک قدم بیشتر برداریم که در این زمینه رشد کنیم. دعا کنیم عزیزان و تعمق کنیم از اون چیزی که امروز کلام خدا به ما گفت.